منظور اومدن. اصلا به نظر من بحث تغذیه و بحث بدنسازی و اینها زیاد چیزی به نظر من بحث فنیه. کشتی که میاد تو اون به هر تو اون قسمت های کشتی میاد و کشتی رو از مدال طلا از دست میده، میاد برای رده بندی یا میاد برای اول دومی، مشکلات فنی داره. اینا باید به هر حال برگردیم به همون نکته دوم که من عرض کردم، مربی با دانش داریم آقا، البته خیلی داریم، منتها از اون مربی ها بهره برداری نمیشه، استفاده نمیشه.
الان شما جز مربیان استان مازندران تو هیچ رده سنی نیستید؟
نه خیر، من هیچ رده جز مربیانش نیستم.
دعوت هم نشد ولی کمیته فنی بودید ها؟
کمیته فنی بودیم بله، کمیته فنی به اصطلاح 5 نفر از بچه ها عضو کمیته فنی بودیم و بعدن کمیته فنی رو تفکیک کردن، اومدن یه بخش جوانان افراد دیگه رو انتخاب کردن، دوباره اومدن تو جوانان افراد دیگه رو انتخاب کردن. تو رده بزرگسالان هم گاهی ما میریم میشینیم یه نقطه نظری هم میدیم.
نظر در حقیقت ارشادی دارید کنار به عنوان مشاور در حقیقت.
بله میخوایم باشیم دیگه، البته نه اینکه میخوایم دیده بشیم، نه آقای کاظمی، میخوایم به هر شکل ممکن باشیم در کنار کشتی. شادی
ولی کار اجرایی ندارید در کشتی مازندران؟
نه
چون میرون عباس مجیدی هم نداره، حتی مجید ترکان هم نداره.
عباس حقیقتش خیلی راغب نیست که باشه.
عباس آچناری چی؟
آچناری اینم فصلیه، میاد میره. این البته پهلوان بزرگواره ولی ایشون هستن، اکثرا دوره برای کشتی هستن.
خب با توجه به این شرایطی که الان وجود داره تو کشتی دنیا، من جام یاریگیرم دنبال کردم، جام یاشادقورم دنبال کردم، جام دانکلوفم دنبال کردم، یه افت محسوسی تو کشتی دنیا من دارم میبینم. یعنی یه زمانیه که الان کشتی ایران میتونه واقعا خودش رو نشون بده، یعنی این که وقتی نفر اول جام یاریگین مثلا میاد تو جام یاشادقور 13 هیچ میبازه، یعنی اصلا چنین چیزی در تاریخ سابقه نداشته که نفر اول جام یاریگین بیاد مثلا توی مسابقات بین المللی دیگه به یه کشتیگیر درجه 2-3 مثلا ترکیه 13-2 ببازه. یه چنین چیزی الان وجود داره، یعنی این بهترین فرصت برای ما که با این جوانای با استعدادی که ما تو کشتیمون داریم بیان و خودشون رو نشون بدن. تو کشتی جویبار هم از شما استفاده نمیشه آقای واگذاری؟
کشتی جویبار که الان خودش دنگیه سری مسائل مدیریتی هست و آقای قادری هم فکر میکنم که فعلا کنار هستن، خود هیئتش هم فعلا درگیر مسائلی هست تا انشاءالله به آرامش مطلوب رسید. اگر تقاضای چیزی بکنن یا از من بخوان من در خدمتشون هستم، فعلا چیزی از من نخواستن حضرتم. ولی اون موردی که شما فرمودید آقای کاظمی، ما باید مثل جهانی نروژ نهایت برابرداری بکنیم از این فرصت ها. یعنی وقتی یک کشتیگیر میاد جام یاشادقور قهرمان جام یاریگین، یعنی قهرمان المپیک، البته دوره ما، وقتی میاد تو جام یاشادقور 13 پوان اختلاف میبازه، این میشه از این فرصت ها استفاده کرد. بعد ما نتیجه خوبی هم که در نروژ گرفتیم رو تکرار کنیم. البته نروژ مسابقات پشت المپیک بود، به هر صورت خوب بود، نتیجه هم خوب بود، بهترین استفاده هم کردیم از این فرصت.
بله به هر دلیلی که بود ما خیلی مدال گرفتیم، خیلی نزدیک شدیم به قهرمانی دنیا. باید تلاش بکنیم این جایگاه رو حفظ بکنیم، حتی ببریم بالاتر. یعنی واقعا اگه بشینیم نگاه بکنیم، بررسی بکنیم کشتی دنیا رو، جایگاه کشتی ما با این استعدادایی که من امروز میبینم تو کشتی ایران حتی بالاتره. شما نگاه کنید تو همین جام یاشادقور، خب ما به راحتی 3 تا مدال طلا گرفتیم. یعنی نفر اول جام یاریگین رو یا نفر اول مسابقه قهرمانی روسیه رو محمد حسین محمدیان اومده برده. شاید اگه جنگنده تر کشتی میگیره با اختلاف بیشتری، مثل علیرضا کریمی که اینو 10-0 برد، میتونست 10-0 ببره. یا نمیدونم احمد بزری ما مثلا تو 92 کیلوگرم، جایی که قهرمان جام یاریگین هست، 3-4 تا کشتیگیر مطرح ترکیه هستن، میاد به راحتی قهرمان میشه. یا از همه مهمتر امیر محمد یزدانی که به نظر من ستاره این مسابقات بود.
بله بسیار عالی.
جیمز گرین امریکایی رو اصلا با اسمش کشتی نمیگیره، به راحتی این کشتیگی رو شکست میده. یعنی اینکه ما هر جای کشتی ایران رو، هر ورقی از کتاب کشتی ایران رو ورق میزنیم شما نگاه کنید، یه استعداد سر بلند میکنه، یه استعدادی که میتونه قهرمان دنیا بشه، میتونه قهرمان المپیک بشه. یا همین آقای سوادکوهی که یه مدتی مغضوب بود، یعنی با قهرمان جهان المپیک یه کشتی پایا پای رو میبازه سوادکوهی. یعنی هر جای کشتی ایران نگاه میکنی، هر شهری رو سر میزنی، میبینی یه قهرمانی در حد قهرمان جهان المپیک وجود داره. خب ما اینه با این استعدادا فکر میکنم باید جایگاه خودمون رو تثبیت شده تر در جهان کشتی بدونیم. خیلی متشکرم آیت جان، اگر شما صحبتی داری من در خدمت هستم.
قربان شما. من فقط خواستم از این فرصت استفاده کنم، از آقای ثمربخش تشکر کنم و اخیراً کسالت داشتن، امیدوارم که حالشون خوب باشه. امیر محمد یزدانی هم بهترین کشتی‌ها رو گرفته. ما نباید فقط فکر کنیم که یه سری معایبی داشته، هم زوم کنیم به اون مسائل، ولی الحمدلله رو به راهش. من فکر می‌کنم تا قهرمانی المپیک هم می‌بینیمش ان شاءالله، امید خدا.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
مسابقات جام جهانی آشورده و با توجه به این 40 سال به عنوان مسابقات رنگین که اتحادیه جهانی شناخته شده بود، واقعا از سطح کیفی بالایی برخوردار بود و با توجه به اینکه بعد از مسابقات جهانی نروژ اولین میدان بین المللی بودش که فکر کنم قهرمانای زیادی و تیمای زیادی رغبت داشتن که در مسابقات شرکت کنن، همین خود سطح کیفی رقابت رو بالا برده و دیدیم که خیلی از قهرمانای جهان در مسابقات دیروز شکست خوردن. تیم ما ترکیبی بود از با تجربه ها و جوان ها، البته تعداد جوان ها و بی تجربه ها بودیم خیلی بیشتر بود، ولی خب چند بچه با تجربه هم کنار این تیم بودن و خب یه سری از بچه ها انتظاری که داشتیم ازشون نتونستن برآورده کنن، یه سریشون هم خب جوان بودن و انتظار و پیشبینی میشد که حالا جبه مسابقه خود سنگیزشون تاثیر بذاره، ولی خب بچه ها در نهایت بچه های با تجربه ها و این زیر جبه ها بود، واقعا درخش خوبی داشتن، کسب سه مدال طلا و یک مدال برنز. حالا اگر آسیبیدگی صادق فیلسپول هم نمیشد با تعداد مدال ها بیشتر میشد، ولی خب به هر صورت با توجه به مسابقاتی که برگزار شد، با توجه به مداد طلایی که آن را تقسیم شد، کشوری ما سه طلا گرفتیم، روسا و آمریکایا و این بود انگلیسان هم هر کدوم یک طلا گرفته و این کسب سه نشانه طلا انشالله اکسپارت خوبی باشه برای شروع سال 2020 انشالله.
خب شما صحبت های آقای پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد رو هم شنیدید که از سایت فدراسیون کشتی صحبت کرده بود، قبل از اون صحبت های آقای محمد بنا رو هم شنیدید، اما از کشتی جام یاشاردغو صحبت شد و اینکه از کشتی ترکیه خبر رسید که این فدراسیون که حالا ریاستش هم با شرف اورغلوس قهرمان دنیا و قهرمان المپیک در کشتی فرنگی رفته یه قرارداد حمایت مالی با شرکت معروف و برند معروف نایک امضا کرده که لباس‌های تیم‌های ملی ترکیه در مسابقات جهانی این برند تأمین می‌کنه. یعنی ببینید ترکیه امروز جایگاهی در کشتی دنیا نداره واقعا، یعنی اینکه اگه فکر بکنید قابل رقابت با ایران و روسیه و امریکا به هیچ وجه، ولی یه همچین کشوری حالا میره با یه شرکت با یه برند معروف قرارداد حمایت مالی امضا میکنه. قرار شده 220 تا لباس بدن به تیم‌های ملی ترکیه و قراردادش هم امضا شد. جا داره که ما هم با این شرکت‌های بزرگ به دلیل جایگاه ویژه‌ای که به خصوص ما در کشتی فرنگی و آزاد داریم، یعنی ظرفیت قهرمانی دنیا، اگه امروز به من بگن چه کسی قهرمان دنیا میشه، چه تیمی قهرمان دنیا میشه، من بدون مکس میگم که تیم‌های ایران در هر دو رشته آزاد و فرنگی ما ظرفیت قهرمانی دنیا رو داریم اگر بچه‌های خودمون رو باور کنیم و به خوبی هدایت کنیم. اما محمد قربان علیف که معرف حضور همه کشتی‌دوستان هست، در 70 کیلوگرم قهرمان دنیا شد. اخیراً از طرف زامبولات تدیف سرمربی تیم ملی روسیه به عنوان مربی تیم ملی روسیه دعوت شده تو مسابقات قهرمان اروپا این تیم رو همراهی بکنه. اومده کنار تیم و داره تمرین میده کشتیگیران 70 کیلوگرمی رو، ولی میگه که فکر نکنید که من با کشتی خداحافظی کردم، نه، من آسیب دیدگی پا دارم و فعلا هم به دلیل این آسیب دیدگی نمیتونم به مسابقات شرکت بکنم. دیدم بهترین کار اینه که بیام مربیگری بکنم، ولی به من بگید که مربی کشتیگیر، چون من پام که خوب بشه دوباره میام کشتی میگیرم و واقعا هم اگه کشتی بگیره تو 70 کیلوگرم یه چهره شاخص جهانی است. کشتیگیریه که به راحتی به کسی نمیبازه. همه بچهای ما باش کشتی گرفتن و میدونن چه کشتیگیر درجه یکی بود و حالا خودش میگه هنوزم هستم. آقای یوری شاهمرادوف که همه ایرانی ها دیگه از 50 سال پیش 60 سال پیششون رو میشناسن، 80 ساله شد و میدونید که سالها سرمربی تیم ملی روسیه بود و نماد کشتی روسیه بود. سال 1970 قهرمان دنیا شد، تو مسابقات سال 1971 جاشو داد به لوان تدیاشویلی که هنوز از این بابت ناراحته، میگه مربیان روس اون زمان دیاکین حق منو خورد و داد به تدیاش، که البته تدیاش رفت قهرمان دنیا شد. و جالب بدونید که خود شاهمرادوف تدیاشو همراهی میکرد و هدایت میکرد در مسابقات جهانی صوفیه. سال 1972 این دوباره این دو نفر با هم کشتی گرفتن و شاهمرادوف قهرمان شوروی شد و باید او به المپیک میرفت، ولی دیاکین گفت نه، الان دیگه موقع رفتن تدیاشه. و میدونید که تدیاش اونجا رفت در مسابقات المپیک در 82 کیلوگرم چه قوقایی کرد، پترسون رو برد و خیلی هورسش تو ماستر رو برد، خیلی از کشتی‌های در جک رو برد و قهرمان المپیک شد برای اولین بار. ولی شاهمرادوف هنوز داغ اون مسابقات رو داره. اون بعد تو قهرمان المپیک 1968 میشد که محمود آتالای شد و میدونید محمود آتالای چند بار به خود شاهمرادوف باخت. حالا اینا داستانایی داره که اگه یه زمانی فرصت بشه توی برنامه فراختر من با شما درباره تاریخ کشتی و این ستاره ها و این نامدار ها و داستان هایی که وجود داشت و مبارزش با دانیل روبن که به چه دلیل آقای امیر حمیدی که رئیس دوشک اون مبارزه بود رای به سختار شدن شاهمرادوف داد و او را از قهرمانی المپیک دور کرد، اینا باید همش اشاره بشه. اما توی این چند روز تلفن‌های زیادی به من زده شد، یا تماس‌های زیادی با من گرفته شد، یا تو صفحه شخصی من پیام‌های زیادی به من داده شد که آقا این چه وضعیه، میزبانی مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور رو میدن به ارومیه 5 درجه زیر صفر، این بچه‌ها مثلا از سیستان باید از جنوب شرقی ایران برن به شمال غربی ایران 3000 کیلومتر 2000 کیلومتر برن مثلا از جاهای مختلف، ولی مسابقات بزرگسالان رو میذارن تهران توی سالن نمیدونم دانشگاه آزاد. خب چقدر هزینه این نوجوان ها باید بدن توی این سرمایه 5 درجه زیر صفر ارومیه؟ چجوری این نوجوان ها خودشون رو برسونن؟ با آقای بوداغی صحبت میکردم میگم ما با اتوبوس از مازندران رفتیم تا ارومیه. خب همه این دستاندارکارهای امروز کشتی ایران از دبیر و آقای کاوه و آقای درستکار اینا همشون یه روزی نوجوان بودن، خودشون میدونن که یه نوجوان ترد و شکننده است، یعنی رفتن و برگشتنش تو این فضا سرما. یعنی هدف من اینه که بگم آقا ما در انتخاب میزبانا دقت کنیم. حالا قرار هفته آینده هم مسابقات قهرمانی جوانان کشور در تربت ایدریه برگزار بشه، بازم همین داستان. ما وقتی میتونیم واسه جوانا و نوجوانا محیط مناسب تری مثل تهران رو انتخاب بکنیم، مرکزیت داره، شاید هزینه‌هاش هم کمتره. خب این بزرگسالان رو که یه تیتر بزرگی هم زیرش زدیم که همه هزینه‌هاش به خودتونه رو میتونیم توی استانهای دوردست برگزار بکنیم. و بعد مدال برنز المپیک 2012 قرار طی مراسم روز ششم ماه مارس در شهر لینکلن در ایالت نبراسکای امریکا به ترویل دلگانیوف کشتیگیر بلغاری اصل تیم امریکا داده بشه. ببینید که لحظه ساعت 10 صبح روز ششم مارس 2022 در شهر لینکلن نبراسکا مدال برنز آقای دلگانیف رو امریکایی‌ها رفتن از اتحادیه جهانی گرفتن و با افتخار و چه طاق و نصرتی زدن که ما مدال برنز المپیک رو داریم میدیم. دلیلش چیه؟ همون دوپینگ آقای آرتور تایمازوف و یعنی این که ما میبینیم که چه ارزشی قائلن، ولی اینجا کمیل قاسمی ما که قهرمان و همون مسابقات المپیک هنوز نمیدونه که کی قرار مدال طلاشو بیارن بدن، کجا قراره بدن، و چرا ما با افتخار اعلام نمیکنیم سنگین وزن ما، تنها سنگین وزن ما قهرمان المپیک شده. میگم اینقدر صحبت زیاده، اجازه بدید بریم برگردیم ما یه بخش دیگر رو با هم بشنویم تا راجع به جام یا شاردوغان با هم صحبت بکنیم.
دعوتش کردم، براش خوندم. جهان پهلوان تخلی نامدار، که هست از برای جهان افتخار. اومد جلو بود برای من نخوند، بودم شما پهلوان پاتختی، 3 سال بازوبند طلا گرفتی، قهرمان المپیکی، همه دوست دارم، برای شما نکنم برای کی بخونم؟ یه گل به این داد که از علی مولان بخونم.
مهربانی پاک جانی قهرمان، وارث نام‌آورانی قهرمان، عشق و ایمان از نگاهت می‌دمد، شعله ای آتش فشانی قهرمان.
1318 بنده کشتی‌های شوخی و روستایی می گرفتم و به اصطلاح معروف پهلوان محل شده بودم و بعد برای خدمت سربازی رفتم به تهران. بنده در 1323 که قریب 70 نفر 80 نفر از تمام کشور آمده بودند در تهران و برای این که پهلوان اول و دوم کشور تعیین بشه، بنده هم یکی از شرکت کنندگان بودم. پس از این که این جمعیت با هم کشتی گرفتن و روی ریگ‌های خاک زمین ما خط می‌کشیدن و کشتی می‌گرفتن، اونجا پس از این که تمام این کشتیگران کشتی گرفتن و تمام شد، بنده موندم و حاج مصطفی طوسی خدا رحمتش کند، ایشون از پهلوانان خوب کشور ما بود، هم کشتی ایشون جالب و خوب بود و استادی بود و هم که ورش باستانی و زورخانه ای رو خوب میدونستن. بنده ضمن این که باشون کشتی داشتم، شاگرد ایشون از لحاظ ورش زورخانه ای بودم و کشتی هم داشتم و بنده در سال 1323 در مسابقات پهلوانی از ایشون شکست خوردم. ایشون شد پهلوان اول کشور، بنده هم پهلوان دوم کشور. ایشون دارای بازوبند پهلوانی شد، بنده هم مدال درجه 2 پهلوان. بعد رفتیم و قرار بود که هر کس که 3 سال متوالی پهلوان بشه دارای ضرب و زنگ و امتیازات پهلوان خواهد. در نتیجه باز همین ما 2 نفر موند و ما هم تقریبا 48 ساعت، 2 تا 1 ساعت هر روز پیش از ظهر 1 ساعت و بعد از ظهر 1 ساعت و فرداش همین تکرار شد. روز دوم خدا رحمت کنه پهلوان طوسی دست بنده رو گرفتن و با بلند کردن گفتن که من کشتی را ایشون بخشیدم و ایشون شدم پهلوان اول و بنده اون شدم پهلوان دوم اول کشور. بعد از اون باز ادامه پیدا کرد. از سال بعد که کشتی گرفتیم بنده شکست خوردم، باز شدم دوم و سال سوم باز شدم اول. هنگ جمعیت که بنده در نتیجه 2 سال پهلوان اول و داره بازوبند پهلوانی بودم و 3 سالم نوی پهلوان بودم و اون که بنده راضی هستم این که قریب 5 سال و کشتی گرفتم با تمام کشتیران کشور و به حمدالله خیلی هم موفق بودم، چون در نتیجه من خودم میبالم که تونستم ادامه بدم به 5 سال در میدان بودن. بعد از اونم با 1948 آمد که رفتیم به المپیاد جهانی در لندن شرکت کردیم و اون مریض شدم که این یکی از خاطرات تلخ بنده است. در اونجا بنده مریض شدم، علتی غذاهای اونا مناسب با ما نبود، در 1 ماه اونجا بودیم و در نتیجه وزن بنده که 105 کیلو بودم آمد به 75 کیلو و در نتیجه بنده کشتی گرفتم و کشتی های بنده در اونجا زیاد جالب نبود و در نتیجه بازم بنده 4م شدم. بنده اولا که خودم رو نالایقتر و ناقابلتر از این میدونم که توصیه داشته باشم که برای جوانان مملکتمون دودمند باشه، ولی روی تجربه‌ای که دارم همونقدر که بنده احساس میکنم که مفید باشه عرض میکنم. اولا بهترین موضوعی که امروز در دنیا وجود آمده و مخصوصا شخصاً در ایران با تلاش و کوشش ایده ورزش دوست و ورزشکار و پداکار که اینها تمام هم مقام و وقت و پولشون رو صرف میکنن که این ورزش رو همیشه ادامه بدن.
خب، صحبت‌های زنده یاد پهلوان ابوالقاسم صخری، نخستین سنگین وزن تاریخ کشتی ایران که در مسابقات المپیک 1948 لندن کشتی گرفت رو شنیدید. صداهای ماندگاری که باید هر روز تنین انداز بشه در گوش کشتی ایران جوان که ما مردان ایران چه سختی‌ها و چه دشواری‌هایی رو پشت سر گذاشتن تا به المپیک برسن. و این پهلوان صخری یکی از همون کشتیگیران بود که حالا شاگرداش احمد وفادار و شورورزی و بعدها سهرایی و اینا همه با درخشش صخری رو به کشتی آوردن. و این صخری میگه که ما با چه وضعی رفتیم به المپیک لندن، اونجا اصلا اردوگاهمون به چه صورت بود، غذامون به چه صورت بود، تمریناتمون به چه صورت بود و با چه مکافاتی رفتن اونجا و با چه مکافاتی کشتی گرفتند و خب تاریخ کشتی ایران رو رقم زدند. خوشحالم که تونستیم این صدا رو به گوش شما برسونیم. اما از جام یاشاردوغا گفتم، مسابقاتی که در رنکینگ جهانی قرار داره، یعنی ریتینگ کشتیگیرا رو بالا و پایین میبره و خب ما ردبندی مسابقات رو جایی ندیدیم که به ثبت برسه، در حالی که مستندسازی وظیفه همه ماست که به اطلاع مردم برسونیم که در گوشه گوشه دنیا چه رویدادی انجام میشه، چه نتایجی به ثبت میرسه. ما رفتیم اونجا 3 مدال طلا گرفتیم تو این مسابقات تو 10 وزن و شایسته است که بیشتر بپردازیم، بیشتر راجبش حرف بزنیم. یه جوونی مثل امیر محمد یزدانی وقتی میاد جیمز گرین رو میبره، زورابی یکوبیشویلی رو میبره، بالاتر از ویکتور راستین قهرمان روسیه قرار میگیره تو 70 کیلوگرم، اونم در اولین حضور 70 کیلوگرمیش. کشتیگیر چند ماه پیش تو مسابقات جهانی نروژ تو 65 کیلوگرم نایب قهرمان دنیا شده، میاد و با این اقتدار قهرمان دنیا میشه. واقعا باید اینقدر تبلیغ بکنیم، اینقدر معرفی بکنیم این جوان رو، جوانی که میتونه در 74 کیلوگرم قهرمان المپیک بشه. یعنی اگه یه برنامه ریزی درست بشه ما تو همین المپیک آینده با یک چنین قواره‌ای، با یک چنین جسارتی میتونیم جز مدعیان وزن 74 کیلوگرم المپیک باشیم. یعنی چاله چوله های تیممون رو پر کنیم با یک چنین کشتیگیرایی. و مطمئنم که مربیان تیم ملی حواسشون جمع هست. خب تو 57 کیلوگرم الماس سامون بیکوف از قرقیزستان اول شد، در 61 کیلوگرم راوی کومار 57 کیلوگرمی، البته یه مبارزه سخت رو با غلام جان عبداللایف برگزار کرد که 10-9 برد و قهرمان شد. میدونید که اصلا راوی کومار کشتیگیر 57 کیلوگرمیه. در 65 کیلوگرم روسا دو تا کشتیگیر تراز اول خودشون بجز رشید حاجیوف رو که قهرمان دنیاست رو در روی هم قرار دادن تا نفر برترشون رو برای مسابقات اروپایی انتخاب کنن، که شاهین محمدوف بر قهرمان دنیا زاکر شاخیف با ضربه فنی 4-0 جلو بود، ضربه فنی هم کرد و قهرمان شد. محمدوف واقعا عالی بود، یعنی البته فقط مقابل اوچیر مغولی یه خورده تزلزل نشون داد و 4-2 برنده شد. در 70 کیلوگرم که گفتم امیر محمد یزدانی ما اول شد، در 74 کیلوگرم سونر دمیرتاش قهرمان کهنه‌کار ترک اول شد، صادق فیروزپور ما به همین کشتیگیر باخت و آسیب دید، در 79 کیلوگرم جردن باروز امریکایی 34 ساله اول شد. هنوز کشتیگیران باور نکردن که میتونن باروز پاوسین گذاشته رو ببرن. باروز به پایان خط رسیده، امیر سوادکوی ما اگه تلاش میکرد میتونست باروز رو ببره، ولی خب 1-1 بودن، اخطار دادن به سوادکوهی و باخت. در 86 کیلوگرم عرفان گوچکن از ترکیه اول شد، در 92 کیلوگرم احمد بزری، در 97 کیلوگرم محمد حسین محمدیان و در 125 کیلوگرم تا گل که حالا یه بازگشت تقریبا پرفروغ داشت به دنیای قهرمانی اول شد. خیلی صحبت دارم من راجع به کشتی، ای کاش ما فرصت بیشتری داشتیم یا فرصت بیشتری در اختیار ما میذاشتن، خیلی صحبت باید میکردیم راجع به همین مسابقات. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. قدردانی میکنم از شما که شنونده برنامه جهان کشتی بودید و رادیو ورزش رو انتخاب کردید، و تا هفته آینده اگر خدا بخواهد در خدمت شما خواهیم بود و باز هم از کشتی با شما صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار شما.
سپاس از همکارانم در برنامه جهان ورزش. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم تشکر میکنم. همچنان از پخش رادیو ورزش در خدمت شما هستیم با ادامه بخش نخست برنامه ها. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
فقط 6 روز دیگه مونده، کاش این هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس اونا را به قیمت مصوب ازتون برمی‌دارن. نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دنبال چی میگردی؟ چرا شب میری یاراست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برا نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده با دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
پاک کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از این هاست.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
بیمه ماشینتون داره تموم میشه.
بله، همین الان پیامک شما. ببخشید شما؟
.com بیمه.com.
فرصت نکردم برم، الانم که تعطیله.
نیازی نیست جایی بریم، فقط کافیه تایپ کنید بیمه.com.
آخه تخفیفام.
تخفیفاتون از بین نمیره. هر ساعتی، همه شرکت‌ها، هر بیمه.
گفتیم بیمه.com.
میانبر همه بیمه ها بیمه.com.
مثل آلتون توی آشپزخونه که گاز و عود و فر داره، مثل آشپزی با آلتون چه کیفی داره. اجاق گازش خوب و زیبا، عودش قوی و بی صدا، فرش یه عمری با شما. سینک جدیدشو ببین، کیفیتش حرف نداره. مثل آلتون همیشه یادت بمونه.
آلتون، حرف اول آشپزخانه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنه. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: 3 قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
زنده مستقیم، لحظه به لحظه. یک گل زیبا، ورزش پرتحرک در زمینی سبز به همراه یک تور و 22 قهرمان و یک گل. همراه هزاران نفر در هیجان یک مسابقه. پخش مستقیم و لحظه به لحظه مسابقات فوتبال ایران و جهان از شبکه ورزش. صدای شبکه ورزش در سرتاسر ایران، موج اف ام همراه شبکه ورزش.